دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم مطابق روزهای گذشته در این ساعت برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. به امید که انشاءالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اجبار استادان دانشگاه های افغانستان به یادگیری کامل زبان های فارسی و پشتو. و تفاهم نامه تعلیماتی اداری تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان با مؤسسه آلمانی استیه. وزارت تحصیلات عالی طالبان استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های افغانستان را ملزم کرده که به هر دو زبان فارسی و پشتو تسلط پیدا بکنند و بتونند به هر دو زبان تدریس کنند. در این مکتوب 7 ماده‌ای تاکید شده که استادان دانشگاه افغانستان باید با هر دو زبان آشنایی کامل داشته باشند و آثار علمی خودشان را به هر دو زبان بنویسند. همچنین بر اساس این دستور استادان و کادرهای علمی دانشگاه‌های افغانستان باید از کاربرد کلماتی مثل دادگاه، دادستانی، دانشجو، دانشگاه و دانشکده در آثار علمی، پژوهش‌ها، تألیفات و ترجمه‌های خودشان خودداری بکنند. این نخستین بار هست که استادان دانشگاه افغانستان ملزم میشن که به هر دو زبان فارسی و پشتو توانایی تدریس داشته باشند. این در حالی است که تا پیش از این بر اساس قانون تحصیلات عالی افغانستان استادان دانشگاه ها و سایر نهادهای تحصیلات عالی اجازه داشتند که به زبانهای رسمی تدریس بکنند و عملا هیچ اجباری برای تدریس به هر دو زبان رسمی وجود نداشت. بر این مبنا استادان دانشگاه در بیشتر مناطقی که ساکنانش فارسی زبان هستند با زبان فارسی و در مناطقی که ساکنانشان پشتو زبان هستند با زبان پشتو تدریس می‌کردند و هیچ مشکلی هم در این زمینه وجود نداشت. همکارم حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با دکتر زینب مودودی، استاد دانشگاه کابل، و نخست ارزیابیش را از این مکتوب وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان جویا شده.
سلام و خسته نباشید خدمت اعضای محترم رادیو دری. مکتوبی که در حال حاضر ما شما میشنویم و میبینیم ادامه مکتوباتی هست که از زمانی که طالبان آمدن به افغانستان در وزارت تحصیلات عالی مکتوبا نشر شده. از همون ابتدایی که اینها آمدن مکتوبای خود بیشتر و زبان پشتو زبان میکردن به پانزده ها و این خوب نکاتی داشت که اکثر اساتیدی که هستن فارسی زبان هستن به این اعتراض داشتن که ما تو باید یا به دو زبان بیای یا ترجیحاً زبان فارسی بیای، خصوصا در شهرهای فارسی زبان که باز بیشتر تاکید رومی بود که به دو زبان بیان حسابه. بعد اینا تاکید باز روی همون زبان پشتو داشتن، حتی سردر بعدی خواهن زیار دانشگاه نوشته بود خواهنتون کردن و دانشکده ها خواهن زی و رفته به سمت تک زبانه رفتن و این اقدامشان هم اقدامی به سمت دو زبانه نیست، به خاطر از اینکه در طول 40 ساله که ما مهاجرت داشتیم ما مهاجرینی داشتیم که خصوصا در ایران تحصیل کردن و اینها با تحصیلات عالی برگشتن. کسایی که مهاجر شدن در اروپا و آمریکا به ندرت برگشتن، شاید 5% اونا هم برنگشتن برای تحصیل کرده ایران، همه برگشتن و در کادرهای علمی مشغول شدن و اینها تسلطی بر زبان پشتون ندارن متاسفانه و این اقدام طالبان به نوع غیر مستقیمی کنار گذاشتن این کادر مجرب علمی هست. قطعا این اقداماتی که کردن این اولین اقدامشان نیست، این اقداماتی هست که نمودار شده بر اساس اقدامات قبلی بوده که آیسته آیسته پیش رفتن و تا اینجا رسیدن و بهتر است که از همان اولی بگوییم که اینها وقتی آمدن اساتید پشتو زبانی که خواهی بودن اونا رو منفرد نکردن، اما اساتید فارسی زبانی که 20 روز من اینها آقای رازی بودن کلشان منفرد کردن و اگر که قانون میخواست اجرا بشه باید به هر دو قشر از اینها جدای از زبان اینها اجرا میشد و متاسفانه در این قسمت اینها زبان پشتو رو ترجیح دادن. به همین حالا هم در ریاست پوانزه ها به ندرت شما میتونین فارسی زبان پیدا کنین که رئیس پوانزه باشه یا ای که در زمان گذشته بوده و حالا هنوز سر جای خودش باشه، این صحت نداره و اینا جابجایی هایی را انجام دادن، خصوصا در قسمت دانشگاه کابل اینها اکثریت اساتید فارسی زبان تاجیک و هزاره را منفک کردن. بهانه های مختلف، یکی را ای که غیرازیری داره، یکی که وقت تحصیلش تمام شده و برنگشته، یکی به ای که از ابتدا در حال تحصیل بوده که ما ایده من حیث استاد گرفت و ما این نمی چیز در بین استادای پشت زبان هم داریم و متاسفانه اونا در حال حاضر استاد هستن باش میگیرن ولی استادای پشت زبان منفک و در خانه نشسته یا مجبور به ترک افغانستان شدن به دلیل
بر اساس این مکتوب همچنین کادرهای علمی دانشگاه افغانستان از بکار بردن کلمات مثل دادگاه، دادستانی، دانشجو، دانشگاه و دانشکده در آثار علمی و تألیفات باید خودداری کنند و از چنین کلمات استفاده نکنند. فکر میکنن هدف از انتشار چنین چیزی چی هست؟
همینطور که قبلا هم به شما گفتم اینا به سمت تک زبان رسمی می روند، یعنی می خواهند کم کم اعلام می کنند که زبان رسمی افغانستان یک تک زبان پشتو هست و این اقدامات ذره‌ای هست که کم کم انجام می دهند، چون که نمی خواهند یک دفعی یک استکاف ایجاد کنند، کم کم به این سمت دارن می روند.
شما پیشتر اشاره داشتین به محدودیت هایی که بر اساتید در دانشگاه افغانستان به وجود آمده، میخواستم ببینم که در حال حاضر وضعیت اساتید خانم در دانشگاه افغانستان چگونه است؟
متاسفانه که نمیتونن تدریس کنن و اکثریت اونها خانه نشین هستن و بعضی از اونها هم که نمیتونستن تحمل کنن این وضعیت مجبور به مهاجرت شدن و در صد خیلی پایینی از اینها هنوز معاش دریافت میکنن، اونهایی که سکوت کردن در مقابل این همه ظلم و نقض حقوق بشری که علیه زنان در افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان انجام شده. کسانی که سکوت کردن از دسته خانم ها، اونا هنوز حقوقشان میگیرن با 10% کاهش حقوق نسبت به مردان و در خانه هایشان نشسته هستن. البته من روی همین موضوع هم یک مشکل اشکال شرعی رو وارد میسازم، و همین که اینها به سمت تنپروری و تنبلسازی جامعه میرن. اینطور نمیشه که کس در خانه نشسته باشه و یک پول اصطلاح مفت دریافت میکنه در ازای کاری که انجام نداده و ایستاده که در خانه مینشانن و حقوق رو میارن، یک حساب روزی از زیر دچار اشکال شرعی میکنن اگه به این زمینه هم دقت نمایند. و دیگه این که اینا که میخواستن زمینه رو ایجاد کنن، دیگه 2 سال شد این چطور زمینه ای هست که هنوز ایجاد نشد و در حالی که ما یک کشور اسلامی بودیم، ما کدام چالش اسلامی نداشتیم که حالا اینا بخواهن نه و اسلام کنن، نه و اسلام رو به زنای ما بیارن، نه قطعا این جامعه مسلمان بوده، آمادگی همه نه و تغییر داره و میتونستن همون بخشنامه های خود بدن که در قالب اسلامی خانم ها حاضر شدن در جامعه حضور داشته باشن، تدریس داشته باشن، حتی پیشنهاد دوشیفت شدن از توی بعضی از اساتید که ما یکی از اونها بودم ارائه شد که میتونین 2 شیفت داشته باشین، آقایان یک شیفت بیان و خانم ها یک شیفت و مسئولین خانم هم کاملا خانم باشه یا معاون پوانزه یا خانم باشه که در شیفتی که خانم ها هستن خوب کامل بشه همه کار انجام داد. متاسفانه اینا او را هم اجرا نکردن با توجه به اینکه محصولای ما هم 50-50 بودن و هیچ مشکلی از لحاظ سنفا به وجود نمی آمد که ما بگیم یک سنف خالی میشه که کامل پسر باشه یا کامل دختر باشه. این اقدامات میتونستن انجام بدن و متاسفانه انجام ندادن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر زینب مودودی استاد دانشگاه کابل. قلندر عباس سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر همکاری مشترک عرضه خدمات صحی در افغانستان تأکید کرده. وزارت صحت عامه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در دیدار با معاون سفیر ایران در مورد پیشرفت کار مرکز درمان سرطان در افشار کابل، شفاخانه در حال ساخت ایران در بامیان و ایجاد شفاخانه برای درمان بیماران شکر در ننگرهار و ارتقای خدمات صحی و درمانی و همکاری مشترک میان دو کشور تأکید کرده. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کشور جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری عرضه خدمات صحی در افغانستان قدردانی کردند. قابل ذکر هست که سرپرست وزارت صحت عامه طالبان در سفر خودش به ایران چندین توافقنامه صحی را امضا کرده که در برنامه‌های گذشته گزارشات و همینطور گفتگوهایی را در همین ارتباط تقدیم شما خوبان شنونده کردیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7:02 دقیقه است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان میگن که از خدمات عامه محروم هستند. اونا از خرابی راه‌های مواصلاتی و معیاری نبودن سرک‌ها و همچنین نبود مخابرات در این ولسوالی هم شکایت دارن. این باشندگان می‌افزایند که خرابی جاده‌ها، نبود خدمات اینترنتی و نبود برق از مشکلات جدی مردم این ولسوالی محسوب میشه که حکومت گذشته به او توجه نکرده و حکومت فعلی همچنان اقدام برای حلش نکرده. گزارش رو بشنوید از همکارم سمیع خاوری از بدخشان.
باشندگان ولسوالی شهری بزرگ در بدخشان از نبود خدمات عامه ابراز نگرانی نموده، میگویند از سالها بدین سو با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم میکنند. این باشندگان میافزایند خرابی جاده ها، نبود خدمات اینترنتی و نبود برق از مشکلات جدی مردم این ولسوالی محسوب میشود که حکومت گذشته به آن توجه نکرده و حکومت کنونی همچنان اقدامی برای حل آن نکرده است.
میخواهیم که این سرکات جور شود، جغل ریخته شود، لنگر زده شود تا ما از مشکلات خلاص شویم، شهروندان ما از مشکلات خلاص شود. ما از کسانی که بشر دوست هستند، خدمت مردم مسلمان و مستضعف ما را میکنند، مردم های غریب بیچاره را میکنند، ما از آنها بسیار تشکر میکنیم که سرکای ما را منظم جور بکنند.
علی پیری کهنسالی که 6 دهه از عمرش را در این ولسوالی گذرانده، او میگوید حکومت گذشته در خصوص مشکلات آنان کاری نکرده است و حال انتظار دارند تا حکومت کنونی به آن رسیدگی نماید.
65 نفر هستم، همه سرکا جور نشه، بچه‌های مسلمان ها در اینجا شهید چه؟ این از این سوالی که دولت اسلامی همی سرکا جور شود، همی سرکا سیه شود.
هرچند مردم در برخی از محلات با استفاده از امکانات شخصیشان کاری برای ترمیم جاده ها کرده اند، اما به باور باشندگان این ولسوالی جاده هایشان نیاز به ساخت و ترمیم استاندارد دارد که حکومت باید به آن توجه نماید.
با توجه حکومت، با توجه مردم، اینمه قکار شده، این کار در وطن بسنده نیست. از این با بالاتر، از مقامات مربوطه میخوایم که بالای ولسوالی توجه کنه. هیچ توجه بالای ولسوالی نشده. وضعیتی را که میبینیم ده ها زمیسان، 10 نفر، 15 نفر از مردمای ما در اینجا متراشون چپه میشود.
در همین حال مولوی فضل الله حنیف ولسوال شهری بزرگ با آنکه مشکلات مردم را میپذیرد، اما میگوید ساخت تمام جاده های این ولسوالی از توان حکومت محلی بیرون است و از حکومت مرکزی میخواهد که برای پایان دادن به نگرانی مردم به خواست های مشروع آنان رسیدگی نمایند.
در مدت کمی ما شاید گفته میتونیم که متفرق در وجود 100 کیلومتر به بالا از اینجا سرک کار شده و تحت کار است و پلان جدید امسال ما داریم و ان شاء الله امیدی است که این مردم ان شاء الله هم بدین آباد میشون هم به دنیا.
ولسوالی شهری بزرگ یک از واحدهای اداری ولایت بدخشان به شمار می رود که نزدیک به 100 هزار نفر جمعیت دارد. باشندگان این ولسوالی به دلیل نداشتن جاده‌های استاندارد همساله در مسیر رفت و آمد به مرکز این ولایت قربانی می دهند و اکنون باشندگان آن از حکومت می خواهند به مشکلات عمده آنان مانند ساخت جاده، فعال کردن شبکه‌های اینترنتی و وصل کردن این ولسوالی به برق 24 ساعته رسیدگی نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی حکومت طالبان به منظور تقویت آموزش‌های تخنیکی و مسلکی تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسه آلمانی STN در کابل به امضا رساند. غلام حیدر شهامت رئیس این اداره در مراسمی که برای امضای این تفاهم‌نامه برگزار شده بود تأکید کرد که در حال حاضر زمان جهاد اقتصادی و بازسازی است و باید زمینه کار را برای مردم افغانستان فراهم کرد.
فعلاً وقت جهاد اقتصادی است، وقت بازسازی است، وقت دستگیری مظلومانی است که سالهای سال به جرم مسلمان بودن و به جرم اینکه وطن آنها منابع سرشار اقتصادی داشت و معدنی داشت مورد تجاوز قرار گرفته بودند. فلذا اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در شرایطی که نیاز ما و نیاز وطن و این ملت عزیز ما که رفع فقر است در مدت بیشتر از یک سال تلاش های فراوانی را انجام داده است و فقر چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در دعای خود می فرماید که اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر، بار الها به تو از فقر پناه می برم. فلذا اهداف اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی دو چیز است: فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای نیازمندی های بازار کار. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سال 1302 در زمان حکومت امیر امان الله خان ایجاد گردید که در سال 1402 صدمین سال خود را پوره کرد. از آنجایی که دنیا در حال پیشرفت سریع است و باید یک وطن و یک نظام جوابگوی نیازهای او ملت باشه، جامعه افغانستان نیز با داشتن چیزی کم 40 میلیون جمعیت و موجودیت 60% در سن 15 تا 65 بیکار می باشه. افزایش حدوداً 500 هزار نفر در سال و نزدیک به 41 هزار نفر نیروی کار در هر ماه ارقام بیکاری را افزایش می دهد. این شرایط در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. من همیشه گفتم که مشکل افغانستان بیکاری نیست. فعلا در رشته PLC ماهانه 5000 دلار معاش میگیره انجینرایی که از خارج میآیه و نظام گذشته در طول 20 سال حتی یک انجینر رو هم تربیه نکرد. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که مکلفیت اصلی از او رفع نیازمندی های صنایع و بازار کار بود کار اساسی نکرده، واقعا بعد این نیازها رفع میشد و فعلا در استخراج معادن ما نیاز به افراد ماهر و متخصص داریم که بازم در 20 سال گذشته تربیه نشده است. در بخش ریل و ساختمان و زراعت‌های مدرن باز هم ما نیازمند تعلیم و آموزش مسلکی هستیم و اینا چیزی است که واقعا کسانی که احساس مسئولیت میکنه دردآور و رنجاور است. ما کوشش میکنیم که چیزی که فعلا جریان داره، نماینده های صنایع شاید وجود داشته باشه که فعلا حتی ما نمیتونیم بگیم به معنای واقعی در بخش صنعتی مستقل هستیم، به خاطر که انجینری که از بیرون میایه این انجینر شاید یک روز باشه و شاید روز دیگر نباشه. اختیار او فابریکه و او صنعت در دست کسی است که از بیرون می آید. اما یک جوان مخلص و تحصیل کرده ما به خارج می رود و اونجا تشنا بر پاک می کنه و این مکلفیت نظام هست که باید به شرافت و کرامت افراد فهیم و دانشمند خیش ارج قائل بشه.
رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی حکومت طالبان در ادامه سخنان خودش تاکید کرد که اداره او کوشش میکنه که نوآوری هایی را برای جوانان افغانستان فراهم کنه و در این زمینه دانشگاه آزاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران با این اداره همکاری داره.
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این راستا سال گذشته قدم خوبی را برداشت در ایجاد مرکز نوآوری برای جوانان ما که لله الحمد ما هجرت معکوس را داشتیم که یک دو نفر از بیرون از افغانستان مجدداً به افغانستان برگشتند و با زحمات و تلاش های اداره و همکاری مؤسسه ستی‌این هموطن بمان ما تصمیم داریم که یک قدم بزرگ دیگری را در راه خودکفایی و استقلال صنعتی وطن عزیز خود برداریم. افغانهایی که در جرمنی هستند، جناب وردکسای و خانم شکیبا و دیگر همکارانشان که واقعا زحمت میکشه که کار آبرومندانه و عزتمندانه را در این وطن ما مهیا کنیم. ما کوشش میکنیم که در این وطن مظلوم زمینه کار بو فراهم بشه، در اینجا صنایع ما نیازها از اینا برطرف بشه، در بخش معادن میبینیم که بازم ما نیاز داریم، این نیازها باید رفع بشه، در بخش راهن نیاز جدی داریم که لله الحمد قدم های بسیار خوبی برداشته شده، در رشته پیلسی برق الحمدلله امسال اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی قدم های ابتدایی برداشته که دانشگاه آزاد اسلامی ایران قبول کرده که امسال دو رشته انشاءالله اونا تدریس شروع میکنه. بخش برق پیلسی گفتم که هر انجینر ما ماهانه $5,000 معاش میگیره اما هیچ افغان وجود نداره، همه خارجی هست. در بخش راهن هم اونا قبول کرده.
غلام حیدر شهامت در ادامه تاکید کرد که تفاهم‌نامه‌ای که با مؤسسه ستی‌این امضا میشه گامی در جهت رشد اقتصادی افغانستان است.
ما با تفاهم‌نامه‌ای که با مؤسسه ستی‌این امضا میکنیم لله الحمد در سال 5 رشته مورد نیازی که وطن عزیز ما، صنایع ما، بازار کار ما، فابریکه های ما نیاز داشته باشه رشته های بروز و مدرن جرمنی ان شاء الله با همکاری مؤسسه ستی‌این انتقال میدیم و حتی نصابی که در اونجا در 3 سال تدریس میشه ان شاء الله در اینجا به مدت 1 سال تدریس بشه که یک گام بسیار مهم ان شاء الله در رشد استقلال اقتصادی و صنعتی ما و شما خواهد بود. شما بهتر میدانید که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با در نظر اهداف بزرگ امارات اسلامی افغانستان و منافع اولیای کشور یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته که الحمدلله توانست کادرهای علمی خیش را حفظ نماید و با کمک دونرهای خارجی و مؤسسات همکار مانند مؤسسه ستی‌این برای یک هدف بزرگ به تفاهم برسیم که سالانه 5 رشته مدرن و جدید کشور آلمان که از هر نگاه بازار خوب در کشور عزیز ما دارد قرض ترویج به کشور وارد نماییم. شما میدانید که ماشین‌ها اکثر بخش‌های پارک‌های صنعتی ما نیز از نوع کشور جرمنی است. ما یک فرصت و سهولت خوب توسط مؤسسه ستی‌این برای ترتیب تکنیشن‌ها فراهم می‌سازیم تا یقین کنیم که اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی میتونه این مکلفیت ان شاء الله به دوش بگیره و این نیاز رفع بسازه.
خب بخشی از صحبت‌های غلام حیدر شهامت رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شما دوستان در جریان زلزله‌ها در ولسوالی‌های پکتیکا بودید و تلفاتی که به هر حال ایجاد شد در این زمینه، یکی از تبعات زلزله این هست که بخش زیادی از مردم سرپناه خودشان را از دست میتن و این مسئله میتونه که بر اونا مشکلات جدی را ایجاد بکنه، خصوصا اگر به فصل سرما برخورد بکنه که با توجه به سرمایی هم که در داخل افغانستان هست و در سال گذشته هم بود این مشکلات بسیار بسیار بیشتر میشه. خبری را داریم که در ارتباط با ایجاد سرپناه برای زلزله زدگان ولسوالی های پکتیکا. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد برقرار هست. میخواییم در ارتباط با همین خبر با آقای زاهد صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشه همچنین با شما و شنوندگان برنامه نکاح سلام و احترام. ولایت پکتیکا که سال گذشته شاهد یک زلزله بسیار کم سابقه به سطح افغانستان بود و بعد از این زلزله و زلزله‌ای که خصوصا در ولسوالی هایی که در پکتیکا رخ داد، ولسوالی های دورافتاده بود، ولسوالی سرسیری بود و زمستان گذشته هم بعد از این زلزله یک زمستان بسیار سخت برای بازماندگان این زلزله بوده، خصوصا بله. کسانی که خانه هایشان را از دست داده بودند و بخش اعظم برخی ولسوالی های پکتیکا در این زلزله خانه هایشان را از دست داد، صدها نفر کشته بر جای گذاشت و هزاران زخمی. ولی نبود سرپناه یکی از مشکلات بسیار جدی برایش باشندگان پکتیکا بعد از این زلزله بوده. ولی به تازگی گزارش هایی هستند که بعد از آن که کمک های قابل ملاحظه به سطح ملی و بین المللی به این ولسوالی ها رسید و انجام شد، ولی کمبود و نبود مسائل بنیادی مانند تخریب خانه های این مردم هنوز هم به یک مشکل جدی تبدیل شده بود و بحث برانگیز بوده. ولی به تازگی گزارش های منتشر شده از این ولایت که نهادهای جهانی به اسم کرویداد به زلزله زدگان در پکتیکا حدود 400 منزل مسکونی ساخته است. مسئولین محلی در پکتیکا میگویند که نهاد بین المللی کرداید به زلزله زدگان در ولسوالی گیان پکتیکا خانه های رهایشی ساخته است. متیولای منصور، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در پکتیکا، گفت که این خانه ها اعمار شده و شاید هم برای برخی دیگر فامیل ها هم ساخته شود. و گفته رئیس مبارزه با حوادث طبیعی پکتیکا، کار ساخت 374 منزل مسکونی از سوی نهاد بین المللی به اسم کرداید در این ولایت تکمیل شده و با آسیب دیدگان این 374 خانه هم تسلیم داده شده است. گفته می شود که ساخت این تعداد از خانه ها در مجموع 55 میلیون افغانی مصرف برداشته است. پیش از این هم برخی نهادهای جهانی به آسیب دیدگان یا بازماندگان زلزله ویرانگر سال گذشته در پکتیکا شتابته بودند، برای آنان خانه ها ساخته بودند، که در این جمله از افراد که کمک کردند راشد خان، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان و ستاره درخشان کرکت جهانی بوده که به پکتیکا و بازماندگان زلزله ده ها منزل مسکونی ساختند. این کمک ها هنوز هم از سوی برخی نهادهای ملی و جهانی ادامه دارد و این آخرین موردی بود. تابستان سال گذشته زمین لرزه جنوب شرق افغانستان را به شدت تکان داد که در پایان در ولسوالی های گیان پکتیکا و بخشهایی از ولایت خود صدها تن کشته شدند و بیش از 1000 نفر هم زخمی شدند و تعداد زیادی از خانه ها هم به گونه کامل تخریب گردیدند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما و خیر باشید. خدا
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد، اما فرصت خیلی کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. من یک خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده و بعدش هم خداحافظی بکنیم. منابع خبری گزارش دادن که افغانستان و پاکستان با خاطر تسهیل تجارت و روابط بازرگانی میان دو کشور یک دروازه غیر رسمی را برای تردد موترهای باربری در مرز اسپین بولدک گشودند. تاجران در قندهار میگن که ایجادی دروازه برای اونا سهولت‌های بیشتری فراهم کرده، چرا که در گذشته به دلیل ترافیک سنگین نمیتونستن کالاهای تجارتیشون در زمان معین به بازارها برسانن. بر اساس گزارش منابع خبری این کار بر اساس پیشنهاد تاجران دو کشور صورت گرفته، چرا که در گذشته عبور و مرور موترهای باربری چندین روز را در بر میگرفت. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Shalom, Allah, Allah, Allah.
التماس دعا داریم از شما عزیزان شنونده، انشاءالله که طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که ما را همچنان همراهی کنید.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او، باید ازش عبور کنیم. باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم. من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش جایی نموندم، من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
شنونده های گرامی، ساعت 7:30 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما عزیزان هستم. ما را با این بخش نیز همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستندرکاران کنگره ملی شهدای نیشابور و سبزوار تاکید کردند باید با شیوه های خلاقانه و جذاب یاد، سلوک و مجاهدت شهدا به نسل جوان منتقل شود. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دستندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 2044 شهید سبزوار خراسان رضوی و همچنین دستندرکاران کنگره ملی 2498 شهید نیشابور و جمعی از خانواده های شهدای این دو شهر که روز سه‌شنبه برگزار شده بود، زنده نگه داشتن یاد شهدا را جهادی بزرگ و همسنگ جهاد زنده نگه داشتن خونهای مقدس ریخته شده در کربلا دانستند و گفتند باید با همت و تلاش و به کارگری هنر و استفاده از شیوه های خلاقانه و جذاب یاد و خاطره و سلوک و مجاهدت شهدا به نسل جوان و نسل های بعدی منتقل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تجلیل از دستندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدا در سبزوار و نیشابور خاطر نشان کردند منفعت و مصلحت قدرت های استکباری و اهل باطل در طول تاریخ باقی نماندن یاد و نام مجاهدت ها و رشادت های شهدا بود است که این موضوع همچنان ادامه دارد. بنابراین زنده نگه داشتن یاد شهید و خانواده ها و دوستان شهدا به عنوان شهید پرور و کسانی که در این عرصه با تمام توان خود در صحنه بودند و پشتیبانی کردند جهاد است و باید قدر این کار دانسته شود. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان با اشاره به جریان خاطره نویسی از زندگی شهیدان بر لزوم تقویت آن و هنرمندی در نگارش خاطرات تاکید کردند. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت پیشین افغانستان در واکنش به تنش‌های مرزی اخیر بین این کشور و ایران تاکید کرد که قبل از هر اقدام احساسی باید متوجه عواقب آن بود، چرا که ایجاد تنش با ایران عواقب جبران ناپذیر برای افغانستان دارد. معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت پیشین افغانستان روز چهارشنبه در توییت با اشاره به این که افغانستان و ایران دو کشور همسایه با مرز طولانی هستند هشدار داد که ایجاد تنش ممکن است آسان باشد اما عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. معصوم استانکزی همچنین در ادامه با توضیح این که افغانها به صلح نیاز دارند نه درگیری و جنگ تاکید کرد. تنش بین حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران باید از طریق گفتگو حل شود. معاون اقتصادی حکومت طالبان خواستار تعامل مثبت جامعه جهانی به جای تحمیل محدودیت‌های بیشتر با این حکومت شد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان امروز در اعلامیه آورده که گزارش اخیر بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان واقعیت‌ها را نشان می‌دهد. همچنین در این اعلامیه آمده که اگر جامعه جهانی به جای تحمیل محدودیت‌ها بر تعامل مثبت با طالبان توجه کند، بی‌تردید افغانستان در عرصه اقتصادی بیشتر از پیش پیشرفت خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان در پایان از همه سازمان‌ها و ادارات افغانستان خواسته که در بازسازی این کشور سهیم شوند. برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا لایحه جدید علیه حکومت افغانستان را تایید کردند و از این طریق به قصر سفید برای تحریم‌های بیشتر فشار وارد می‌کنند. رسانه‌های آمریکا اعلام کردند شماری از سناتورهای مجلس سنای این کشور به دلیل آنچه آن را نقض گسترده حقوق بشر خواندند، لایحه تحریمی جدیدی را علیه حکومت افغانستان تایید کردند. فاکس نیوز گزارش داد این لایحه به دولت جو بایدن فشار وارد می‌کند تا حکومت افغانستان را به دلیل نقض حقوق بشر و ممنوعیت فعالیت و تحصیل زنان بیش از گذشته مورد تحریم قرار دهد. در صورت عملی شدن این اقدام تمامی معاملات اموالی که در اختیار حکومت افغانستان است مسدود می شوند و تمامی ویزاهای مربوط به مقامات کابل بی اعتبار اعلام خواهد شد. قرار است این قانون تحت عنوان قانون تحریم‌های طالبان توسط سناتور جیم ریش از ایالت آیداهو همراه با 18 سناتور جمهوری‌خواه دیگر به زودی اعلام شود. سناتور ریش از کنگره آمریکا خواسته که
برای تصویب این لایحه سریع عمل کنند، زیرا تاکنون واکنش دولت بایدن نتوانسته سوء استفاده های حکومت افغانستان را کاهش دهد. بر اساس گزارش رسانه ها، حق دسترسی کامل به گروه های بشردوستانه برای کمک به افراد آسیب پذیر، اجازه دادن به افراد برای ترک افغانستان و به رسمیت شناختن حقوق بشر از جمله حقوق زنان و آزادی مطبوعات از خواسته های سناتوران آمریکایی عنوان شده است. بانک جهانی اعلام کرد که به دلیل ثبات پولی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، بهبود تولید و ذخیره مواد غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارها، نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته است. بانک جهانی در گزارش خود وضعیت اقتصاد افغانستان را بررسی کرده و بیان داشته که نرخ تورم در این کشور رو به کاهش است. در این گزارش آمده که نرخ تورم در ماه مارچ سال جاری 1.94% و در ماه فوریه 3.5% بوده است. این در حالی است که در سال 2022 نرخ تورم در افغانستان 18.3% بود. در این گزارش آمده که ثبات پولی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، بهبود تولید و ذخیره مواد غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارهای افغانستان می‌تواند دلایل سیر نزولی نرخ تورم باشد. بانک جهانی در این گزارش نوشته که از اپریل 2023 ارز افغانی در مقابل ارز دلار، ین چین و یورو کاهش اندکی داشته و در مقابل در برابر سایر اسعار افزایش یافته است. منابع خبری گزارش دادند افغانستان و پاکستان دروازه غیر رسمی را در مرز اسپین بولدک گشودند. منابع خبری گزارش دادند افغانستان و پاکستان به خاطر تسهیل تجارت و روابط بازرگانی میان دو کشور یک دروازه غیر رسمی را برای تردد موترهای باربری در مرز اسپین بولدک گشودند. تاجران در قندهار میگویند ایجاد این دروازه برای آنان سهولت‌های بیشتری فراهم کرده، زیرا در گذشته به دلیل ترافیک سنگین نمی‌توانستند کالاهای تجارتی را در زمان معین به بازارها برسانند. این دروازه در منطقه ویش سرحد اسپین بولدک گشوده شده است. بر اساس گزارش منابع خبری، این کار بر اساس پیشنهاد تاجران دو کشور صورت گرفته، زیرا در گذشته عبور و مرور موترهای باربری چندین روز را در بر می گرفت. پیش از این نیز کمیته روابط اقتصادی حکومت مرکزی پاکستان از ارتقای مسیر مواصلاتی انگوراده با افغانستان به گذرگاه صادراتی خبر داده بود. وزیران امور خارجه در گفتگوی تلفنی درباره گسترش روابط دو جانبه تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با مولود چاوشاوغلو همتای ترکیه خود ضمن تبریک پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد که در دولت جدید همکاری میان دو کشور بر اساس اراده و خواست رئیسان جمهور دو کشور بیش از پیش ادامه داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر لزوم همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این تماس تلفنی بر همکاری‌های دو جانبه ایران و ترکیه در موضوعات منطقوی تاکید کرد. و وزیر داخلی ایران گفت روابط ایران و عراق در بهترین شرایط خود قرار دارد و روابط و پیوند بین دو ملت ناگسستنی است. نخست نشست والیان سرحدی جمهوری اسلامی ایران و منطقه کردستان عراق با حضور احمد وحیدی وزیر داخلی ایران، نصرالله رشنودی سرکنسول ایران در اربیل، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، والیان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از ایران و والیان اربیل، دهوک و سلیمانیه عراق امروز در ارومیه آذربایجان غربی شمال غرب ایران آغاز شد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در این نشست پیام نشست والیان ایران و منطقه کردستان عراق را شکست حربه های دشمنان در ایجاد گسست بین مردم دو کشور دانست و گفت که دشمنان ما از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا این برادری و همکاری را بین ایران و عراق نمی خواهند، اما امروز برغم این خواسته آنان مردم دو کشور با هم هستند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی.
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامی.
با رادیو دری.
دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم که با برنامه کلام ناب همراه باشید. در این برنامه بخشهایی از صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی را میشنویم با موضوع از کاری برای آرامش در بحرانها.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
آقا آرامش ذاکرانه، انسان میتواند در پرتو یاد خدا تمام بحرانهای زندگیش رو پشت سر بگذاره. اگر معادلات ذکر الله رو وارد باشه، بلد باشه. حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام، یک حدیث فراتلایی است. 4 ذکر قرآنی رو توصیه می‌فرمایند در 4 حالت بحرانی که برای همه ما در زندگی هامون، چه در زندگی خانوادگیمون، چه در زندگی اقتصادیمون برای ما پیش میاد. این 4 موقعیت بحرانی. امام صادق علیه السلام ما رو میارن سر درس قرآن، کلاس درس قرآن می نشانن با این بیان. می فرماید در شگفتم از کسی که دچار ترس و حراس میشه از چیزی، چرا به ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل پناهنده نمیشه؟ این ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل آل عمران آیه 173 آیات رو یادداشت بفرمایید. می‌فرماید در شگفتم از کسی که دچار ترس و حراس میشه، چرا به ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل پناهنده نمیشه، پناه نمیبره؟ چرا که خداوند در ادامه این ذکر نتیجه مداومت بر این ذکر رو می‌فرماید فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. کسی که مداومت بر این ذکر میکنه موقع ترس و حراس، خدا با خدایی خودش میاد چیزی از فضل خودش، نعمتی از فضل خودش به او میبخشه و تمام اون ترس و حراس و بدی و احساس شر و بدی رو برطرف میکنه، به گونه ای که دیگه نمیذاره خدا شر و بدی به او برسه. از اون ناحیه‌ای که میترسید نمیذاره شری به او برسه. آقا معادلات رو دارید میگیرید یا نه؟ خدایا من دچار ترس و حراس شدم، دچار لرزش روحی روانی شدم، میترسم از فقر، از تنگ دستی، از دعوای خانوادگی، از جلوه های ناآرامی. خدا با خدایی خودش میاد فلقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. خداوند فضلی رو، فضل و فضیلتی رو به اونها عنایت میکنه، نعمتی رو از جانب خودش که دیگه هیچ شر و بدی به اون نمیرسه. امر دوم و حالت دوم بحرانی و طوفانی انسان وقتیه که انسان دچار غم و اندوهی میشه، مصیبتی به او میرسه، عزیزی رو از دست میده، ثروتی رو از دست میده، غم و اندوه روی دل او مینشینه. احساس غم و اندوه. میفرماید در شگفتم از کسی که دچار غم و اندوه میشه، چرا به ذکر یونسیه پناه نمیبره؟ به ذکر قرآنیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیه 87 سوره انبیا، که ذکر حضرت یونس بود وقتی که در باذن الله در شکم اون نهنگ و ماهی بزرگ قرار گرفت، که در روایت داره تا ساعتها در اون ظلمت محض حیران بود که آیا من زندم یا مردم. اما گفت در هر حال تنها راه نجات هم ذکر الله. در همون تاریکی به سجده افتاد با ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی هیچ دلربایی، هیچ خدایی جز تو نیست، هیچ شایسته دلدادگی نیست، پاک و منزهی تو، انی کنت من الظالمین، من از ظالمینم. اگر شری و بدی رسیده نتیجه ظلم من و بدی خودمه. امام صادق می‌فرماید در شگفتم که دچار غم و اندوه بشه کسی به آیه ذکر یونسیه پناه نبره، چون خداوند رحمان نتیجه این ذکر رو می‌فرماید و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، ما او رو از غم و اندوهی که بر دل او نشسته بود نجاتش دادیم، همین گونه مؤمنان رو نجات میدیم. سومین حالت وقتیه که انسان فکر میکنه دچار مکر شده، دچار حیله شده، نقشه‌ای برای او ریختن، زیرابش رو دارن میزنن. این یک حالت بحرانی برای انسان و ناآرامی ایجاد میکنه. میفرماید در شگفتم از کسی که احساس میکنه دچار مکر و حیله و نقشه و فریب دیگران واقع شده. چرا به ذکر قرآنی افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد پناهنده نمیشه؟ آیه 44 سوره غافر، کارم رو به خدا واگذار میکنم. افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد، تمام کارم رو به خود خدا واگذار میکنم. دشمنانم رو، حسودانم رو نتونم ببینم، و اونایی که دارن نقشه میریزن، اونایی که پیشرفت ما رو نمیتونن ببینن، به خود خدا واگذار میکنم که خدا به حال و احوال بندگانش بیناست. بعد میفرماید نتیجه عملی این ذکر اینه، فبقاه الله سیئات ما مکرو، خدا با تمام خدایی خودش میاد به میدان زندگی شما، تمام مکر و فریب و نقشه‌ای که برای شما پشت زندگی شما هست، پشت کسب و کار شما هست، با خدایی خودش همه رو خنسا میکنه. و مورد چهارم که انسان دچار بحران و طوفان و ناآرامی میشه، وقتیه که یک نعمتی رو در دست دیگران میبینه و وقتی نگاه میکنه میبینه خودش نداره. ماشین خوبی رو زیر پای دوست و رفیقش میبینه، میبینه خودش ماشین نداره، ساعتها باید کنار خیابون بیسته. میبینه دیگران خانه‌دار شدن، خانه ملکی، اما او بار اجاره نشینی روی دوششه. اینجا ناآرام میشه، میگه چطور خدا به او داد به من نداده؟ میگه در شگفتم از کسی که تمنا میکنه نعمتی از نعمتهای دنیوی رو، زیبایی از زیباییهای دنیا رو، چرا نگاهشو خیره میکنه به داراییهای دیگران؟ چرا با خالق و روزی دهنده نمیریزه روهم؟ چرا به ذکر ما شاء الله لا قوة الا بالله پناهنده نمیشه؟ هر جا نعمتی رو دیدید دلتون خواست ما شاء الله لا قوة الا بالله، همه چیز دست خداست، خدا بخواد بهتر از اون رو به من عنایت میکنه. از خدا و خالق نعمت بخواید، چشمتون را به نعمت دیگران ندوزید. میفرماید در ادامه این آیه نتیجه عملی این ذکر، ذکر ما شاء الله لا قوة الا بالله، آیه 39 سوره کهف میفرماید فعسى ربی ان یؤتین خیرا من جنتک، امید است که خداوند بهتر از هر باغ و خانه و نعمت دنیوی که به دیگران داده به شما هم عنایت بکنه.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.